سلام دوستان، محمد علی معتاد.
سلام.
سلام دوستان، من عذرخواهی میکنم، به قدری چشام در حال عمل کردم، ناراحته، خیلی فشار داره توی چشام و نصف چشام دوخته شده. در واقع یه کسی امروز گفت آقا چرا چشاتو دوختن گوشاشو، گفتم که به حال این همه خانمای بد حجاب تو خیابون هست، ما نصفشو دوختیم، اگر بی حجاب باشن همشو میدوزیم، خدا نکرده گرفتاری پیش نیاد. سعید داره موبایل منو درست میکنه بابت ضبط و تشکیلات و این حرفا، ایشون مستثناست به این دلیل که یه مشکل فنی پیش اومده نمیتونیم ضبط بکنیم. اینم از این توضیح آسعیدم بدم که به این شکله و بریم سراغ قدم چهارم، ادامهش ببینیم که چه میگوید این کتاب. سفر رو گفتید دیگه، باره بسیار دارا بودن ایمان و شهامت جهت نوشتن یک ترازنامه بیباکانه و قدم‌های اول، دوم و سوم مقدماتی الزامی هستند. پس ایمان و شهامت، ببینید خیلی شهامت و ایمان میخواد که شما رازهای سر به مهر زندگیتون رو، رازهای به گور بردنی رو که ممکنه تبعات قانونی، تبعات حقوقی، تبعات اجتماعی، آبروریزی به دنبال داشته باشه، و شما دادید این قدم رو واسه کسی میخونید اولین بار که احتمالاً چند ماهی بیشتر از آشناییتون با اون آدم نگذشته. پس که مثلا قدم چهار، آدم حدود مثلا 6-7 ماه هست تو برنامه، فرض رو فرمایید، به طور مثال عرض میکنم، داره اون موقع میخونه. من خودم همین حدود 7 ماه پاکی داشتم و برای راهنمام که میخوندم آدمی بود که 7 ماه پیش نمیشناختم، صد پشت غریبه و من یه چیزهایی رو بایستی میگفتم که واقعا خیلی ها شرم‌آور بود، خیلی هاش خطرناک بود از جهت حقوقی. و یه دفعه راجع به مسئله من گوش که پلن اینو یه جایی صحبت نکنی، راجع به خیلی گرفتاری واسه درست میکنه، یعنی یه هشدار جدی به من داد، چون یه کاری بود که میتونست در اون زمان خودش تبعات حقوقی سنگین واسه من داشته باشه. و نظاره به هر حال شما شهامت بی‌نظیری رو باید داشته باشید و اون رو از منبع شهامت که خداوند باشه واسه بگیریم، از نیروی برتره ما، و ایمان داشته باشیم که این کار فایده سودمنده، فایده داره برای ما. یه چیزی نیست که من برم داستان واسه کسی بخونم، رازهای زندگیم رو برملا بکنم، فایده داره، کمک میکنه به من. علیکم السلام. پس ایمان و شهامت جهت نوشتن ترازنامه بیباکانه و قدم‌های اول و دوم و سوم، بدون انجام این سه قدم و انجام درستش، نه فقط آشناییش، انجامش، یعنی یه درک تمام عیار به قول قدیمی ها سلولی، عمقی، بطنی از این سه قدم، در واقع اگر نباشه ما نمیتونیم چهارمون رو بنویسیم. یعنی ما باید پذیرفته باشم که یه بیماری دارم، پذیرفته باشم که عاجزم، پذیرفته باشم که زندگی رو آشفته کرده این بیماری و عمل کرده من تحت این بیماری، و بیماری من بیماری بیقدرتیه و من زندگیم رو خراب کردم چون سلامت عقل ندارم، چون عقلم درست کار نمی کنه، صرف و صلاح من رو تشخیص نمی ده این عقل، قوه عاقله معکوسیه که عمل می کنه، دشمن من هست. و وقتی که همه اینا رو پذیرفتم، بعد اون موقع تازه بپذیرم که خودم که هیچ، یک نیروی برتر می تونه به من کمک بکنه تا این آشفتگی ها رفع و رجوع بشه، تا من حالم یه خورده بهتر بشه، تا من بتونم کسی و چیزی رو کنترل نکنم و بتونم متصل به واقعیت بشم، همان گونه که هست، نه اون گونه که میخواهم باشد، همینی که هست، و تصمیم بگیرم که شروع بکنم، و شروعش با نوشتن این ترازنامه باشه، که این ترازنامه روند تخریب گذشته منه، به گفته کتاب روند تخریب گذشته. گذشته خوبی نداری، هیچ معتادی گذشته خوبی نداره، مهم اینه که این لحظه حالمو خوب باشه، و اگر این لحظه حالت خوب بود، آیندهم یا امیدی هست، آینده که البته هنوز نیومده، نمیدونیم شانس حضور در این آینده رو داریم یا نداریم، ولی به هر حال تو این لحظه که هستیم بتونیم از زندگیمون لذت ببریم. زندگی ما یک کیفیت قابل قبول روحانی داشته باشه، نه به اون معنا که آدمای خوشگل نچسب، عرض بفرمایید خدمت شما، که اهل لذت بردن از زندگی نام نباشیم و بخوایم بریم یک گوشه مثل قدیسا بشینیم و چله نشینی بکنیم، 40 روز یه بار یه دونه بادوم بخوریم مثلا بالای درخت و فلان، این حرفا ما نمیخوایم اینطوری بشیم، حتی اگر بتونیم هم نمیخوایم بشیم، خیلی زندگی بی‌مزه‌ایه. ما خب یه زندگی عادی داشته باشن مثل بقیه مردم، که البته اگر این اصول انجام بشه زندگی ما یه سر و گردن از زندگی مردم عادی بالاتر خواهد بود. آرامش بیشتری داریم، لذت بیشتری میبریم، لذت‌های اصیل میبریم از زندگیمون دیگه. لذت برای ما یه چتول عرق و یه شات ویسکی و جم دوتا بستریاک و یه جوجی بزنی و یه چیزی گاز بگیری و این حرفا، چنگی بزنی گاز، اینا نیست دیگه. در واقع لذت‌های اصیله، ماندگاره، لحظه‌ای نیست، پشیمونی به دنبال نداره، قفلت و از دور خارج شدن رو به دنبال نداره. لذت‌های واقعی انسانی، به کسی خسارت نمیزنه، به خودمون هم خسارت نمیزنه اون لذت‌ها. ما می‌خوام بریم جور زندگی بکنم. بنابراین تخریب گذشته رو باید آغاز بکنیم. یه ساختمان کلنگی باید تخریب بشه، یک ساختمان جدید روش نوسازی بشه. باید فونداسیونش قدم 1 و 2 و 3، طبقات بعدی رو باید بچینیم روی و یه بنای قابل قبول بسازیم. گذشته شانسی نداره، ما در گذشتمون هیچ شانسی نداریم که بخوایم اصلاحش بکنیم. تنها کاری که باش میتونیم بکنیم تخریبش بکنیم. به چه معنا؟ یعنی الگوهای رفتاری که در گذشته داشتیم و عمل کردن تحت اون الگوها ما رو به اینجا رسونده، این الگوها تخریب بشن و از بین برن، یک الگوها و پارادایم های جدید جاشون بیان و بر اساس یک رژیم روحانی جدید با زندگی بکنیم. ما برامون این مسئله نیست که بخوایم انتخاب بکنیم. اگر میخوایم زنده باشیم، این یک امر ناگزیر و ناچاره. به ناچار بایست اینجوری زندگی بکنیم. کسایی که این ناچاری رو نمیپذیرن و سرکشی و طغیان میکنن، زندان، تیمارستان و مرگ، میتونن کوله بار بدبختیشون دم در بردارن و برن دنبال زندگیشون. هیچ کس در عین کسی رو وادار به انجام کاری که مایل به انجامش نیست نمیکنه. آزادی کامل حکم فرماست. قبل از شروع نوشتن این ترازنامه، بهتر است 3 قدم اولیه را با یک راهنما مرور کنیم تا با درک این قدم ها احساس راحتی بیشتری برای نوشتن ترازنامه پیدا کنیم. تا با درک این قدم ها، مطلبی که عرض کردم، ما برای انجام کاری که در پیش داریم باید احساس خوبی داشته باشیم. ما مدت ها در حال دست و پا زدن بوده ایم. احساس خوب باید، زوری نمیشه وادارت کنن اصلا پس گردنت بذاره، راهنما توی انپاس بذاره، تو رو در بسید آقا بنویس، اخراجت میکنم، عل میکنم، و این جواب نمیده به ما. ما بایستی آزادانه و با یک احساس خوب این کار رو انجام بدید. احساس خوب چه موقع وجود داره که درک کنی که برای چی داری این کار رو میکنی، روشن باشه برات، به یک روشنبینی رسیده باشه، به وضوح ببینیم که چرا داریم این کار رو انجام بدیم. ما مدت ها در حال دست و پا زدن بودیم بیان که به جای رسیده باشیم. یعنی مرتبا سعی میکردیم که در حوزه رفتار کارامون رو اصلاح بکنیم و این فقط یک خراشی بر سطح بوده. ما خب یک قدری پایین تر بریم. ببینید برنامه هیچ جاش در حوزه رفتار با ما کاری نداره، یه اشاراتی به رفتارهای ما میکنه، ولی ریشه‌ای تر و زیربنا رو میخواد درست بکنه. بنابراین به نواقص اخلاقی و کمبودهای شخصیتی میخواد در واقع ما پی ببریم و ریشه ها رو بزنه. یکی از ریشه های خیلی گنده بیماری ما و همه آدم های دنیا، البته شاید مال ما خود شدیدتر، شاید اینه که ترس داریم و زیر بنای 99.9% نواقص ما ترس همونن عمل دارن میکنن. ما به رفتار همون کار نداریم که روی ترس انجام بدیم، ما ریشه ترس رو بخوش کنیم، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. وقتی یه ریشه رو خوش کندی، رفتارم اصلاح میشه. شما بخونید ادبیات اینه رو، کتاب اینه رو، خیلی به حوزه رفتار کاری نداره، عمقی تر برخورد میکنه. ما مدت ها در حال دست و پا زدن بودیم، میخواستیم رفتار رو اصلاح بکنیم، بیان که به جای رسیده باشیم. اکنون ترس را کنار گذاشته ایم و قدم 4 را شروع میکنیم. ما مطالب خود را به سادگی و به بهترین وجه ممکن روی کاغذ میآوریم. انشا نویسی نمیخواییم بکنیم، رود درازی نمیخوایم بکنیم، میریم سر اصل مطلب. به نقش یا تقصیر خودمون در رویدادهای زندگیمون که بایستی نوشته بشه اشاره میکنیم، به واکنشامون در مقابل آدمها، به واکنشامون در مقابل جامعه، در مقابل بیماری، در مقابل هر کسی به هر چیزی که باهاش یک مواجهه و معامله‌ای داشتیم میپردازیم. ببینیم ما واکنشمون راجع به نیروی برتر یا خداوند بدان گونه رو که رو درک میکنیم چیه، واکنش هم راجع به بیماریم چی بوده، راجع به مصرف چه واکنشی داشتن، راجع به خماری، راجع به بیماری، رنجش ها، ترس ها، روابط، راجع به جنسیت هم، تمایلات جنسیم، رفتارهای جنسیم. باید ببینم که من با اینا چجوری مواجه شدم، چرا انقدر رنجش دارم، چرا من میرنجم در زندگیم، چرا رنج میکشم. خب نوع روی کرده من یقینا اشتباه داره که میرنجم. ببینید هر وقت دیدید که رنج وجود داره در زندگی، این کلیده. هر وقت رنج شامل چه چیزهایی؟ شامل ترس، شامل خشم، شامل غم، احساسات اصلی آدم ها. هر وقت اینا وجود داره یه چیزی یه جایی اشتباهه، یه روی کردی، یک نگاهی به مسئله غلط است که ما داریم رنج میشیم. ولی زندگی به روال طبیعی رنج آور و دردناک نیست، مطلقا دردناک نیست زندگی. اگر غم دارم امروز یه چیزی یه جای غلطه، باید مسئولیت من ایجاب میکنه بگردم و پیداش بکنم. اگر میترسم یه چیزی یه جایی اشتباهه، باید بگردم و پیداش بکنم که چیه. ولی اون اونجا کار میکنه و من کماکان رنج میکشم. ما معتادا خیلی رنجوریم، در زندگی رنج میکشیم. چرا؟ چون یه خود آدم های سطحی هستیم، در حوزه رفتار کار میکنم. آقا قدم چهار رو نوشتم، با بابام رنجش داریم، خیلی گرفتاری داریم، ولی من دیدم که باید ببخشمش. یه هفته دیگه با بابای فوش خار و مادر و خاردار و فلان مثلا خدای نکرده با مادر دست بیار. آقا تو که بخشیده بودی که. ببین ما یه خورده لب و دهنی، ما همه معتادیم دیگه، غریبه اینجا نیست. آقا بخشیدم، شور حسینی میگیره، آقا همه دنیا رو برای ایمانیش هیچ مشکلی. ولی درونم آتشه، درونم دارم میجنگم. چرا؟ من فقط اون سطح یه کاری میکنم، این زیربنا رو من نمیبینم. و من یه بار به شما عرض کردم یک کلمه یا یک مفهومی به نام بخشیدن اساساً یه چیز رو هواییه، یه چیز کشکیه. حالا بذارید عامیانش رو بگم. اگر رنجش وجود داره که بخشیدن جاش کجاست؟ رنج من تو دل خورم، حالا یه الکی بگم تو رو بخشیدم، دلمو چی کار میکنم؟ اون درون چی کار میکنم؟ زبونم میگه بخشیدم. بنابراین در اینجا اساساً علیکم السلام، خوش آمدید، رنجش معنا پیدا نمی‌کنه، بخشش معنا پیدا نمی‌کنه. اگرم که من تونستم در واقع زیر ساخت یا مشکل در واقع گرفتاریم رو پیدا بکنم که چرا می‌رنجم، نقش خودم یا تقصیر خودم رو دیدم که دیگه رنجش برطرف شده، باز دیگه بخشش معنا پیدا نمی‌کنه. بخشش نمی‌شه. یکی از اون واژه‌هایی که بسیار مطرحه و هیچ چیزی رش نیست، یعنی رو حواست. بخشش کدومه؟ من با تمام وجودم از تو دلخورم به خاطر کارهایی که کردی. حالا بیا میگم بخشیدم کاری که ماها میکنیم. یه هفته بعد دوباره میزنه بالا، یه جمله یارو میگه، یه خود منو دکوراژه میکنه، عصبانی میکنه، میرم باز دوباره برگشتم سر خونه اولم. و این به من ثابت میکنه که معنا نداره، تو باید مسئله رو زیربنایی حلش کنی، نقشت رو ببینی، تقصیرت رو ببینی، قصور خودت رو ببینی تا بتونی با قضیه در واقع شفاف بشی، یر به یر بشی، چه میدونم، صاف بشی باش، تسویه بشی باش. که اشاره میکنه ما باید با گذشته تسویه حساب کنیم و از آن جدا شویم. بدون تسویه حساب نمیشه جدا شد. مثل کش جادوییه، یه خودی میری جلو میگیره میکشه ده دقیقه، دق میخوره اینجا دوباره کشه میکشید، بگه ولش میکنی یه سرشو دنگی میاد میخوره اینجا، همینجور میشه، هی میریم یا بخشیدن بخشیدن دوباره این کشه میکشه میاره. ما میخواهیم رو در روی گذشته خود بیستیم و آن را به همون شکلی که واقعا بوده است نگاه کنیم و سپس از آن میگذریم. اتصال به واقعیتی که در گذشته بوده است. ماله نمیخوام رو چیزی بکشم، میخوام حلش بکنم، میخوام باش تسویه کنم، میخوام نقش خودم رو ببینم که چرا من اینجوری عمل میکردم تو زندگی، چرا نوع عمل کرده من بر پایه چند تا الگو و پارادایم رفتاری بسیار مشخص و ساده است و اینا چقدر دردآورم و چرا من به اینا چسبیدم و چرا من به اینا اعتیاد دارم؟ البته یادتون باشه همه آدمای دنیا معتادن، معتاد سوژه اعتیادشون فرق میکنه. ما مواد زدیم و به رنجشامون اعتیاد داریم، به عنوان ابزار عادت داریم ازش استفاده بکنیم. خیلی آدمای دیگه به قضاوتاشون حساسن، معتادن به قضاوتاشون، صبح تا شب نشستن خوندن قضاوت میکنن. خیلی به فکر کردن ها و برآورد کردن ها و پیش بینی های خودشون اعتیاد دارن، خیلی به ارزیابی مردم اعتیاد دارن، همینجور دارن مردم رو در واقع میسنجن، همینجور دارن کامنت میدن راجع به مردم. یه آدم خوبیه، اون آدم بدیه، اون آدم زاری است، اون در میاد من میفهمم چه کاری از این فه میگه، من میرم فرزاد کبابم خوردم اونجا برمیاد. از اینجور داستان اعتیاد داریم همه به یه چیزایی، ما اونا رو داریم یه خود کم و بیش، ما مواد هم کنارش زدیم که بالاخره حالی هم بکنیم. مثلا این داستان آدم ها، خیلی آدم ها به ترساشون در واقع اعتیاد دارن، نمیتونن ترساشون رها بکنن. اگر یه روزی نمیترسن، به قول کتاب میترسیم که چرا امروز نترسیده بود، میترسیم که چرا امروز حال من بد نبود، چی اتفاقی افتاده ها. میترسم که اگر امروز خیلی خندیدم، آقا بعد هر خنده یه گریه، یا آقا کی گفته این چه حرفی، کجا میاد این داستان، فرمول بندیش چیه، منطقش چیه، فلسفش چیه، بعد هر خنده گریه، بعد هر گریه خنده. البته که انما العسر یسرا و انما العسر یسرا، بعد از هر سختی راحتیه و بعد از هر راحتی سختیه. این یه واقعیتیه تو زندگی، زندگی پر از فراز و نشیبه. اگر یک سطح باشه که خیلی حوصله سربر و کسالت آور میشه، اون هست، ولی این که به عنوان یه فرمول بگم اگه امرو خندیدی 24 ساعت فردا گریون خواهی بود، یه همچین داستان نیست. ما به این چیزا، به سنت ها، به باورهای خودمون اعتیاد داریم. بگم همه این اعتیاد رو داریم به انها و به اشکال مختلف. ما حالا مبادم کنارش بوده که الحمدلله فعلا برطرف شده، ولی کارهای دیگه باید بکنیم. ما میخواهیم رو در روی گذشته خود بنویسیم و آن را به همون شکلی که واقعا بوده است نگاه کنیم و سپس از آن میگذاریم تا بتوانیم در زمان حال زندگی کنیم. پس در زمان حال زندگی کردن رو مشروط کرد به تصویر حساب کردن و گذشتن از گذشته. بله، مرتب فکر توی گذشته است و رنج میکشی و نمیتونی توی امروز زندگی بکنی. برای اکثر ما گذشته مانند شبحی بوده که پشت در به کمین نشسته و همیشه از آن ترسیده ایم که اگر در را باز کنیم چه بر سر ما خواهد آورد. چقدر می ترسیم که رنجش های قدیمی بیاد سراغ و حالمون رو بد کنه. داستانی 40 سال پیش 30 سال پیش اتفاق افتاده، به محض اینکه یادش می افتم، چون بدن یه خود خنگه، متوجه نیست، بدن خودشو در همون شرایط 30 سال پیش احساس میکنه. هورمونا ترشح میشه، داغ میکنه، قلب ضربان میره بالا، شقیقات شروع میکنه توپ توپ کردن و تو حالت بد میشه، رسما حالت بد میشه، در حالی که اون آدما دیگه وجود ندارن، اون شرایط وجود نداره، مثلا 30 سال از ماجرا گذشته، ولی بدنی رو متوجه نمیشه و تو درد میکشی، دوباره بدن تازه میشه، زخمت باز میشه دوباره و ما میترسیم یه هیولای هر آن بیاد تو. به همین دلیل بایستی با گذشته تصویر حساب کنیم و ازش بگذاریم. ما مجبور نیستیم با گذشته خود به تنهایی روبرو شویم، زیرا اراده و زندگی ما در دست قدرت مافوق است. بنابراین اینجا ما تنها نیستیم، اینجا دردهامون رو با هم میکشیم، به هم کمک میکنیم برای شاد بودن، به هم کمک میکنیم برای درد کشیدن، رنج کشیدن، و اینجا به هم دیگه پناه آوردیم و داریم دست در دست هم کار رو پیش میبریم. من نمیدونم توی این فیلم های راز بقا پنگوئن ها رو دیدید تو قطب جنوب؟ 6 ماه اینجا اینا توی سرما و تاریکی هستن و فرم بدنشون حالت ایستاده داره. اینا میان یه حلقه بزرگ چند هزار تایی تشکیل میدن و در مقابل اون طوفان هایی که تا حتی 60 70 درجه میره زیر سر، طوفان و بوران و اینا خودشون رو حفظ میکنن، به هم نزدیک میشن و از گرمای بدن همدیگه زنده میمونن و اونا که بیرونن جاشون رو با تویا عوض میکنن. ما اینجا همین کارو میکنیم. البته ما پنگوئن نیستیم، ما جوجه تیغی هستیم. جوجه تیغی ها اگه خیلی به هم نزدیک بشن تیغاشون میره تو هم، اگر دورم بشن از سرما میمیرن. ما باید یه فاصله منطقی رو البته با هم حفظ کنیم تا اینجا. یه خود بری جلوتر تیغا آره داستان درست میکنه. بنابراین ما معتاد زیر سقف جلسات بسیار آدمای خوبی و رفیقای خوبی برام هستیم، بیرون یه خود با هم دیگه گرفتاری درست میکنیم با هم دیگه. متاسفانه نمیگم 100%، چون فرمول ریاضی نیست که بگه همه جای دنیا در هر شرایطی دو تا میشه 4 تا، ولی بالای 90% من میبینم که تجربه من اینو میگه که دوستی های بیرون خیلی به ماها جواب میده. ما اینجا بایستی بهبودی رو تمرین بکنیم به گفته همین کتاب پایه تو بخش سنت ها، و در بیرون با آدم های غیر معتاد در واقع عمل کنیم. اینجا ما حریف های تمرینی هم دیگه هستیم برای زندگی و ارتباط در جامعه غیر اعتیادی، مثلا حالا اگه جامعه غیر اعتیادی داشته باشیم جامعه بیرون. تا زمانی که ما متکی به قدرت شخصی خود بودیم، نوشتن یک ترازنامه صادقانه و دقیق برای من غیر ممکن به نظر می رسید، چون شامتشو نداشتیم. می ترسیدیم از قضاوت دیگران، می ترسیدیم که واقعا آیا این ثمری داره، فایده‌ای داره، گرفتاری برام درست نشه، آبرومو نبرم، افشا نشه رازهای من. بس خودم با خودم با اراده شخصی خودم نمیتونم بنویسم. قبل از نوشتن چند لحظه سکوت میکنیم و از خداوند میخواهیم به ما قدرتی بدهد که در انجام کار خود نترس و دقیق باشیم. دعا میکنیم که خداوند حافظه ما رو یاری کنه که هر آنچه که لازم است بر روی کاغذ بیاریم، دقیق بیاریم، جانبدارانه ننویسیم، حق به جانبی نکنیم دوست. و ممکن حتی بکنیم این کار رو. و راهنما کسی است که ما رو از حق به جانبی در میاره. راهنما کسی است که خودفریبی های ما رو افشا میکنه و نور آگاهی بهش میتابونه. راهنما کسی است که اگر ما جای نقش یا تقصیر خودمون رو نمیتونیم ببینیم، ما رو روشن بکنه راجع به این قضیه. حالا بعضی از افراد ممکن است که ملاحظاتی داشته باشن، بنابر علل و یا دلایلی نخوان ترازه قدم چهارشون رو برای راهنماشون بخونن. مثلا راهنماش فامیل نشه، فرض بفرمایید بچه محل نشه، از قوم و طایفه شه، حالا یه همچین چیزه، یه همچین ملاحظاتی وجود داره، تنها قدمی است که اجازه میده شما این رو با یک آدم آگاه و مطلع دیگری انجام بدید. یعنی خوندنشو منظورمه که در واقع ذیل قدم پنج اتفاق میفته، انجام بدید که در حال به قول علما که تالی فاسد نداشته باشه، گرفتاری به وجود نیاد. ولی اون کسی که براش میخونید واقعا صادق باشید. آیا کسی است که واقعا میتونه به شما کمک بکنه؟ این که رفتم پول دادم تو اون خرابه یه افغانی رو پیدا کردم براش خوندم، اینا دیگه فرافکنی و بیمسئولیتیه. خیلی ها میگفتن قدیم، حالا من هم چون افغانی، شاید میگفتن که شاید این برادرانمون در واقع برادران افغانی، خب میرن چند سال دیگه کشورشون دیگه چشمون تو چشمشون نمیافته، شاید به این دلیل بود. ما هر کیو دیدیم گفت آره من به راهنمای رفتم ساختم و سر کوچم یه افغانی بود دوستش خوندم، یارو چهار تا فوش هم داده بود، تو دیگه عجب آدم زایی هستی، ولی پوله رو گرفت و خوندم و اومد گفت فقط بری بخونی، بعد بخونی کمک بگیری، یه دنیا مطلب تو این قضیه است، تو این ترازی که می‌نویسیم بعد چیزا توش کشف بشه، سوژه قدم‌های 6 و 7 و 8 و 9 بعد توش در بیاد. اون بنده خدا چه می‌دونه قدم 6 و 7 کدومه، 8 و 9 کدومه؟ چون وقتی قدم 4 رو ننویسی یا درست ننویسی، سوژه کارکرد 5 تا قدم بعدی رو نداری. درست نشه 5 چی رو می‌خوای بخونی؟ تو 6 و 7 چجور نقصای اخلاقی کمبوت شخصیتی تو می‌خوای پیدا بکنی؟ چجور میخوای لیست جبران خسارت بنویسی و در هر کجا که امکان داشت از اون افراد جبران خسارت بکنی؟ نمیشه. یک گسست عمیق تو برنامه به وجود میاد. بنابراین خیلی درست، محکم، قاطع، صادقانه، موشکافانه بایستی نوشته بشود. در قدم چهارم به مرور با خود آشنا میشویم. گفتم جلسه پیش قدم چهارم یک قرار ملاقاتیست با خودمون. بیگانه تر از همه با من خود من بودم. بیگانه، من هیچ وقت به خودم سری نمی زدم. ببینم این کسی که پشت این نقاب ظاهر و سلایی که ساختم و به جامعه و به دیگران ارائه می کنم و خودم هم باورش کردم، متاسفانه چون یک دروغ وقتی خیلی بگی خودم باور میکنی، پشت این نقاب کیه؟ من ارتباطی با این آدم نداشتم و این آدم فریاد می کشید و من اونو روی سلول انفرادی اون پشت حبسش کرده بودم. اون رنج میکشید ولی من داشتم بازیای خودم و جنگولک بازیای خودم رو میکردم. اینجا در اون سلول باز میشه، اون زندانی محمد علی زندانی میاد بیرون و یک قرار ملاقات با هم دیگه داریم، ببینیم چیه داستان ما با هم دیگه، چرا این آدم اینقدر تو اون سلول رنج میکشید، چرا اینقدر میترسید، چرا اینقدر خشم داشت، چرا اینقدر مستعد خشونت بود. چون خشم با خشونت یادتون باشه خیلی فرق داره، خشم یک حسه ولی خشونت یک رفتاره، حواستون باشه. چرا اینقدر خشم دارم، چرا این خشم میل به تبدیل شدن به خشونت داره، چرا اینقدر خودخواهه، چرا اینقدر حسوده، چرا اینقدر چه میدونم طماعه، و چرا زیر همه این داستاناش یه ترس گنده نهفته است. اینا بایستی در واقع در بیاد. آقا خجالت میگید خیلی متشکرم. سقای دشت کربلا شده میشه. در قدم چهارم به مرور با خود آشنا میشن، ضعف‌های چون گناه، خجالت، پشیمانی، افسوس به حال خود، رنجش، خشم، افسردگی، عجز، سردرگمی، تنهایی، تشویش، خیانت، ناامیدی، شکست، ترس و انکار رو بر روی کاغذ میآوریم. همه اینا رو داریم، همه اینا رو داریم. هیچ کس نیست بگه من ترس ندارم، من روابطم خیلی روابط درستی بوده، من افسردگی نداشتم، من عاجز نبودم. همه اینا رو داریم الحمدلله، بعضمون خوب. ولی برنامه یه وعده به ما میده و وعده خلاف هم نمیده، وعدهش رهاییه. پیام ما امید، وعده ما رهایی. ما میتوانیم اگر تمام قد مسئولیت بهبودیمون رو به گردن بگیریم از اینا رها بشیم و زندگیمون کیفیت پیدا بکنه. با اینا زندگی کیفیت نداره. ما یادمون باشه که اگر تراز می‌نویسیم تراز خودمون رو بنویسیم، نه تراز دیگرون رو. من قدم چهارهایی گوش کردم، طرف وقتم گذاشته، فعلاً طولانی و مفصل و موشکافانه نوشته، ولی به نقش دیگران اشاره کرده، نقش خودش رو ندیده. بابام اینجور بود، داییم اونجور بود، جامعه اون بود، اون بود. با تو کجا بودی؟ شریکام همه سر من کلا می‌ذاشتن، زنم بهم خیانت کرد، تو کجا بودی و که شریکت داشت به تو نارو میزد؟ تو کجا بودی به قول خودت زنت داشت بهت خیانت میکرد؟ تو کجا بودی که بچت درس نمیخوند و تو حواست نبود؟ تو میگی خودت میگی نمیدونم بچم کلاس چندم بود، هیچ سالی مدرسهش نرفتم، نمیرفتم مثلا، چون میرفتم پول ازم میخواستم، انجمن اولیا و مربیان این داستان، و تو نبودی. تو نبودی این اتفاق افتاد، تو در دسترس نبودی، تو توی هپروت خودت. اینا باید مشخص بشه. من اینقدر فلشه به بیرون نداشته باشم. شریک بد بود، همسر بد بود، بچه بد بود، همسایه بد بود، پدر و مادر، دین، جامعه، پلیس، قاضی، زندان، دکتر، روانشناس، و همه بدن به جز من. ما تراز اینجوری نمیشه، به درد ما نمیخوره. به قول یک کتابی میخونم میشه، حتی اگر شده یه نقشی برای خودتون از چوب بتراشید، بتراشید که این به شما کمک میکنه. چون اگر نقش رو روی مردم پروجکت بکنید، فرافکنی بکنید، دیگرون رو مقصر بدونید، از اونجایی که ما هیچ قدرتی در تغییر دیگرون نداریم، همون الگوها مرتب تکرار میشه، همون مدارا داره دوباره تو ذهن من تکرار میشه و همون رفتار گذشته رو میکنه. اما اگر نقش رو به سمت خودم ببینم و بپذیرم که منم نقش یا تقصیر دارم، چون باز این دو تا فرق میکنه، نقش یا تقصیر دارم، امید بهبودی و اصلاح هست. من رو خودم میتونم به تغییرات ایجاد بکنم، ولی قدرت هر قدر قدرتی داشته باشم رو محمد اپسیلون نمیتونم تغییر بکنم، رو من رو بچه نوزاد خودم نمیتونم تغییر ایجاد بکنم، اون تحت تاثیر ژنتیکه، تحت تاثیر جامعه است، مدرسه میره چه میدونم مامانش چیزای بد یادش میده، من که الحمدلله یاد نمیدم، تحت تاثیر خیلی از چیزاست. نمیشه تغییر داد دیگران رو، من خیلی که همت بکنم خودم رو میتونم تغییر بدم. بنابراین نقش رو باید ببینم و بپذیرم و بهش خوش آمد بگم اگر میخوام یک کار اصولی و مسئولانه انجام بدم. اگر میخوام مثل همه کارهای دیگه سرسری و رفع تکلیفی و به مال برو باشه، یعنی مال رو منظورم بکش برو به این فایده نه، کمکی به مال نمیکنه. از چیزهایی که در حال حاضر آزارمان میدهند نیز مینویسیم. ما افکاری منفیگرایانه داریم و کمک نوشتن این امکان را به خود میدهیم که با دید مثبت‌تری به اتفاقات نگاه کنیم. من این جمله رو یه خود بعد اصلاح بگم، احتمالاً در ترجمه با دید واقع نگرانه به زندگی نگاه، نه مثبت. مثبت و منفی نداریم چون واقعیه هر چی که هست، چون مثبت و منفی تعابیر ذهن ماست. یه چیزی برای شما مثبت، برای من عین منفی بودنه. همیشه مثال بارون رو براتون میزنم، الان بارون میگیره، خوبه یا بده، مثبت یا منفی؟ شمایی که تو مسجد نشستید براتون خیلی هم خوبه، صداش هم روی شیروانی میاد حال میکنید، کشاورزم سجده شکر به جا میاره، ولی اون بدبختی که تو باغ عروسی گرفته زندگیش بیریخ میشه، چندی میلیون خرج کرده و عروسی بارون اومد و خراب کرد، گلوشو بزن. بنابراین مسئله کوانتومیه، کی از کجا نگاه میکنه، اعتبار زاویه دید ناظر، کی داره به قضیه نگاه میکنه. مثبت و منفی نداریم، متصل به واقعیتش. ما بایستی با دید واقع گرایانه به اتفاقات نگاه کنیم. ما اگر طالب تصویری کامل و دقیق از خود هستیم، باید سرمایه‌های خودمان را هم در موقع نوشتن در نظر بگیریم، چون یک انبارگردانی. ما نمیتونیم مدعی باشیم و این ناسپاسی و ناشکریه که مثلا بگیم زندگی از ما یک موجودی هیولاوار در واقع از صدر تا ذیل، از فرق سرمون تا نوک پامون یک سر بدی و فساد و کجیه. اینجور نیست، ما خیلی خصوصیات مثبت داریم، چون اصلا بیماری ما یه موزل اخلاقی نیست. ما کارهای غیر اخلاقی زیاد کردیم، ولی بیماری ما بیماری یک چیز غیر اخلاقی نیست. خیلی جنبه های خوب هم داریم، نوعا آدم های مهربونی هستیم، نوعا کار را انداز هستیم، نوعا خیلی آدم های بانمکی هستیم، نوعا خیلی باهوش هستیم. نکات مثبت زیادی ما مثبت ها رو باید بچینیم کنار، بعد دارم ببینیم دور و این مثبت ها رو گردگیری تر و تمیزش بکنیم، یعنی در واقع تقویتش بکنیم، جلاش بدیم که اینا بیشتر نمود پیدا بکنن و اون بدام که رفت بیرون جاش بتونه محاسن بیاد، معایب بره محاسن بیاد. برای بسیاری از ما این کار خیلی مشکل است، زیرا به سختی می توانیم قبول کنیم که محسناتی نیز داریم. این آقا عین ناشکریه، که بگم محسنات نداریم، داریم به خدا، خوبش هم داریم، از خیلی از بیرونی ها بیشتر داریم، منتها خیلی مریضیم، منتها خیلی مریضیم. همگی ما سرمایه هایی داریم که بسیاری از آنها را به تازگی در این برنامه پیدا کردیم. صفاتی چون پاکی، روشنبینی، خدا آگاهی، صداقت با دیگران، با خودمون انشالله، پذیرش، عمل مثبت، مشارکت، تمایل، شهامت، ایمان، توجه، سپاس، مهربانی، بذل و بخشش. همچنین ترازنامه ما معمولا شامل مطالبی در مورد رابطه های ماست. از خودمون هم باید شناسایی بکنیم، این عین مسئولیتمونه. قدم چهارم یا هر ترازی که ذیل این قدم یا قدم ده نوشته میشه، یک ادعانامه ای علیه ما نیست که من بخوام یه ادعانامه مثل دادستان علیه خودم بنویسم و برم پیش قاضی کل مثلا خداوند برای خودم مجازات بگیرم. اصلا اینجور نیست. من فقط یک شرح ماوقعی مینویسم تا ببینم که داستان من از چه قراره، ریشه هایی که داره رنج من رو تغذیه میکنه و من آدم رنجوری هستم چیه. من اینا رو میخوام ببینم، شناسایی کنم، با استعانت از خداوند، با کمک از خداوند اینا رو بخوش کنم. داستانی تراز قدم چهارم، دوستان یادتون باشه حول سه محور نوشته میشه، هر کدوم از این محورها مربوط به یک زمانیه، دوتاشون مشخصن، یکیشون هم تلویح هم عرض میکنم. رنجش ها احساساتی هستن مربوط به گذشته. من در زمان آینده رنجشی ندارم چون آینده ای نمید، جزء خاطرات و تجربه های من و حافظه من انباشتگی بسیار زیاد و متراکمی از رنجش ها هست که راجعش می‌نویسم که این قسمت رو تخلیه کنم با دیدن نقشم و تقسیم تصحیح بشه بریز از انبار بیرون. محور دیگه‌ای که می‌نویسیم راجع به ترس رنجش گذشته، ترس مربوط به آینده. ببینید وقتی که در قدم چهارم یا در قدم دهم که بخش ترازنامه نویسی هست صحبت از ترس میشه، منظور ترس های واقعی نیستن دوستان، حواستون باشه، حواسمون باشه، ما به ترس های واقعی که مکانیزم های دفاعی ما هستن برای حفظ حیاتمون کاری نداریم. بله اگر یه پلنگ اینجا باشه من خب میترسم، این ترس به من کمک میکنه من جونم رو حفظ بکنم، من میترسم چشام که مثلا الان که فشار روش اینا چارم ببندم درد داره، اگر که این با همین چشه بسته بخوام از عرض خیابون رد شم باید بترسم، چون زیرم میگیرن تیکه پارم میکنن، من باید بترسم که بی‌حفاظ بالای یه بلندی برم و از خیلی چیزا باید بترسم. اینا ترسای واقعی، اگر نباشه من نمیتونم جونم رو حفظ بکنم. منظور این ترسا نیست، ترس‌های روانی یا به قول کتاب ترس‌های خودمحورانه موضوع ترس‌های موضوع نوشتن تراز ما هست که مربوط به زمان آینده است. ترس‌هایی که من میشینم فکر میکنم تو ذهنم چین و پرچی میدم به چیزایی، قلوف میکنم، انحراف فکری متدگونم دارم، آگراندیسمان میکنم، بزرگنمایی میکنم و شروع میکنم به ترسیدن. ترس‌هایی که زائده ذهن منه، ما به ازای بیرونی نداره. از یه چیزایی میترسیم که هیچ‌وقت در زندگیمون اساساً اتفاق نمیافتن، یا اگر اتفاق میافتن به اون قلاز و شداد یا چه میدونم بزرگی که ما فکر میکردیم نیستن. میدونید ما راجع به این ترس ها میخواییم بنویسیم. من اینجا نشستم میترسم که 5 سال دیگه نکنه بی پول بشم مثلا. کی اصلا به تو گفت که آقا تو 5 سال دیگه زنده ای؟ من اینجا نشستم فکر میکنم که نکنه مثلا فرض کنید که زنم یه روزی منو ول کنه بره، که الحمدلله انشالله اگه چیزی کارو ترس نه. ولی حالا مثلا نکنه بعد چند دانشگاه قبول نشه، نکنه سربازی بیفته مثلا فرض کنید که اون بره چابهار مثلا. نمیدونی کی میدونه سر پیچ بعدی زندگی چی منتظرشه و زندگی چی میخواد بهش ارائه بکنه، ولی من اینجا نشستم این فکر معتادگونه انحرافی شروع میکنه به کار کردن و از هر چیزی شروع میکنه یک شبحی، یک هیولایی ساختن و من رو ترسوندن. و وقت چیه؟ من فلج میشم، من نمیتونم تو زندگیم تصمیم بگیرم، نمیتونم حرکت بکنم، نمیتونم رشد بکنم، نمیتونم لذت ببرم. تو اگه چیزی راجع به فردا میترسی امشب زهرمارته، ببخشید جسارتا، لذت نمیبری، شب تا صبح خواب آشفته میبینی، مضطربی همش. استرس ها هیچ ایرادی ندارن، استرس ها سازندن، مراجعه استراب و ترس داری چرا میکنن. استرس یعنی در موقع چه در واقعیت ها داره و کمک میکنه. شما الان مضطربی، استرس داری، ببخشید استرس داری که چکت فردا پاس نشه چون پول نداری، شکار کن شبونه بیری مثلا پیش محمد، پیش سعید، دیگران 100 تومن از ایشون، 200 تومن از ایشون، 500 تومن از ایشون مثلا قرض و قله میکنه، دوست داری که پیششون اعتبار داری چکتو پر میکنه، تمام. اگر این استرس رو نداشتی نمی‌کردی این کارو، صبح میومدن آبروی سیادتو می‌بردن. پس ما بحثمون بحث استرس نیست، استرس رو سازنده، بحث استراب و ترسیست که ایجاد میکنه. پس راجع به ترس های روانی، رنجش ها مال گذشته، ترس ها مال آینده و در زمان حال خشم هامون که ما حالا در قدم 4 راجع به خشم ها می‌نویسیم، ولی مسئله روابط که چرا روابط من الان روابط دردناکیه و در گذشته هم بوده و احتمالاً اگر این الگوها ادامه پیدا بکنه، چون رفتارهای گذشته منجر به نتایج گذشته میشه و من بدترین انتخابا رو در ایجاد روابط و پیدا کردن طرف رابطم معمولاً بدترین الگوها رو دارم و بدترین انتخابها رو دارم. من برای اینکه با بعضی از احساسات مواجه نشم دست به انتخابای خیلی قوی، من چون میترسم که تنها باشم هر آدمی رو میرم باش نرد دوستی میرم، چون میترسم که نیازهای جنسی من برطرف نشود با هر آشغال کله ممکنه برم یه رابطه برقرار بکنم، چون میترسم وجهه اجتماعی نداشته باشم به هر قیمتی میخوام برم ازدواج بکنم، چون میگن که آقا مثلا ازدواج به آدم وجهه اجتماعی میده، مورد شروع وجهه اجتماعی رو بخواه میبره که بخواد به ازدواج رو بنده. در واقع مشک آن است که خود بگوید، نه اون که بری یه زن بگیری اون بخواد برات بودر بکنه. من تو این حوزه خود عصبانی میشم به دلیل اینکه خیلی عرفیه و پدر این عرف بسوزه، عرف باره بیچاره میکنه. بیدید مثلا میرسم به هم دیگه که خب دیگه آقا پسرتون هم که ماشاءالله سربازیش اومد دیگه وقت ازش. آقا کجا وقت ازش؟ دیگه وقت مگه استانداردی داریم؟ مگه مثلا داستانی داریم؟ دیگه دختر خانم هم که الحمدلله فوق دیپلم مثلا فرض کن کامبو بافیشون رو گرفتن و دیگه الحمدلله دیگه حالا وقت ازدواجش. این چیزا منو خیلی به هم میریزه. یه قدری من با عرف مشکل دارم. البته که هر تجربه اگر ما رو نکشه از ما آدم های قوی تری می سازه. دوستایی که این کار رو نکردن برن انجامش بدن، حتما آدم های قوی تری خواهی شد انشالله اگر جون سالم در بده. ما کردار گذشته و رفتار فعلی خود را مرور می کنیم تا ببینیم کدام یک از آنها را می خواهیم نگه داریم و کدام یک را به دور اندازیم. البته هیچ کس ما را مجبور نمی کند که از بدبختی های خود دست برداریم. این قدم به عنوان یک قدم مشکل معروف شده است، اما در واقع بسیار ساده است. خاطرات خودمه، تجربیات خودمه، گذشته خودمه. یه شهامتی می خواد، یه پشتکاری می خواد که من شروع کنم به نوشتن و یک ایمان. البته ایمانی که خب کارم کار درستی انجام میدم و پشکار به این معنا که ما تو نوشتن اصولا معتادا تو نوشتن خود ضعیفم. یه جایی توی که کتاب چگونگی عمل کرد توصیه میکنه که اگر قلم رو برای نوشتن قدم چهارم برداشتید دیگر هیچگاه آن را زمین نگذارید، یعنی تا تهش بنویسید، چون بیم آن میرود که هرگز ننویسید. برای من پیش اومد، من تو 5-6 ماهگی آره قدم چهار نوشتم، اومدم میخواستم بنویسم، یه روز نوشتم، فرداش تنبلی، تعلل، پشت گوش اندازی، عادتی که الان هم دارم، و بعد یه مدت زیادی طول کشید تو دوباره قلم رو بردارم و تحت یک اجباری این کارو کردم. ولی نوشتم، برام نوشتم و بعد دیدم چیز ساده ایه. دو شب طول کشید، دو شب آخر شب با که اهل بیت خوابیدن نشستم تو اتاق دیگه ای و چندین ساعت نوشتم تا دم سحر رو تمام شد به کارش. کار ساده ایه ولی فیض و برکت بسیار زیادی تو زندگی ما میاره. ما با خودمون آشنا میشیم، خودمون رو میبینیم، این نگاه با شفقتی میتونیم به خودمون بیاندازیم، به این موجودی که اینقدر تو زندگیش درد کشیده و از زندگیش غیری ندیده و فقط چکلگت خورده و فقط توهین شده و فقط تحقیر شده بهش، تحقیرش کرده، میبینیمش، بعد میریم دوستش داریم، این کسی رو که پشت این نقاب زندانیش کرده بودیم، به درازای عمرمون حبسش کرده بودیم و به حرفش گوش نمیدادیم، فرض کردم مشغول شیطنتای بیرون بودیم با مواد با چیزهای دیگه. بعد این آدم دوست داشتنیه ولی خب حالا بیماری داره و باید بیاد و بهش رسیدگی بشه و به رسمیت شناخته بشه و این ماسکه که باید خورد بشه، نه این آدم خورد بشه. ما خودمون رو خورد میکردیم به جایی که ماسکمون رو خورد کنیم. و این قدم کمک میکنه که ماسک ما بشکنه بریزه دور، خود واقعیمون بیاد بیرون، هرچی که هستیم، و برای بهبود این آدم تلاش بکنیم. ما ترازنامه خود را بدون در نظر گرفتن قدم پنجم بر روی کاغذ میآوریم. به گونه ای قدم چهارم را کار میکنیم که گویی قدم پنجمی وجود ندارد. در موقع نوشتن هم میتوانیم تنها باشیم و هم ممکن است در اطراف دیگران ترازنامه خود را بنویسیم. چرا میگه گویی که قدم پنجم وجود ندارد؟ چون ذهن ما خیلی فعاله، بیش فعاله در واقع، شروع میکنه تصویر و تجسم از این که من الان اینا رو که برم برای راهنما بخونم به من چجوری نگاه میکنه، آیا منو قضاوت میکنه، آیا ریشخندم میکنه، آیا برام دست میگیره، آیا رازمو افشا میکنه. همه این تصویر و تجسم‌های احتمالی میتونه مانع نوشتن قدم چهارم بشه، برآورده‌ای که من راجع به آینده میکنم. برای اینکه اتفاق پیش نیاد و ترس و تعلل و تنبلی و اینها مانع نوشتن بشه، یک گویی قدم چهارم، جوری قدم چهارم رو بنویسید که گویی قدم پنجمی اساساً وجود نداره. همونجوری که بعداً تو قدم هشتم هم میگه جوری قدم هشتم رو بنویسید که انگاری که قدم نهی وجود نداره، چون باز من میشینه کلا فکر میکنه فردا پیش حاج آقا، پیش حاج خانم، پیش این، پیش اون بخوام برم جبران خسارت بکنم، با من چه جور برخورد میکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد، چی میشه چی نمیشه، و من رو منصرف میکنه ذهنم که خب بلش گذشته تموم شده، صلوات بفرست و خلاصه دیگه باشون معامله نکن مثلا، بلش. ولی اینجور نیست. دو تا قدمه که صراحتا کتاب میگه اگر انجامش ندی میری میزنی، 4 و 9 تراز باید بنویسی. اگر الگوها شناسایی نشن و فقط تو به هرس کردن شاخ و برگ این علف های هرز و بوت های هرز بپردازی، از زیر دوباره اینا عمل میکنن و اینا رو میارن بالا و تو به عنوان یک معتاد عادت به رفتارهای گذشته داری و تو تغییر برات سخته و تو با اون رفتارهای گذشته و الگوهای گذشته خو گرفتی، همون نتایج گذشته رو خواهی گرفت دوباره. بنابراین مسئولانه بنویس اگر میخوای پاک بمونی، اگر میخوای سر سالم به گور ببری، اگر میخوای دوباره درگیر جهنم و نکبت اعتیاد نشی. به هر صورت، به هر طریقی که برای نویسنده راحت تر باشد همون خوب است. یه جمله باز تو کتاب چگونگی عمل کرده اگر اشتباه نکنم، یه راهنمای کار کرده قدم، یه سوال شایعه، مثلا قدم 4 رو چگونه بنویسیم، سوال کتاب جواب میده یه قدم 4 رو بنویسی. چگونه نداره، هر جور راحتی، هر جور که جواب میده. یه رو شاگرده رو پیش آهنگره داستانشو دارید دیگه، خسته میشه بگه وایسم بدمم، با وای یه خود خسته بگه بشینم بدمم، با بشین، خب میشه یه وری بخوابم، خب تو بمیرو بدم فرق نمیکنه، تو این کوره رو دم بده داغ باشه، حالا هر جور پشتک بزنی، وارو بزنی، سرپا بشینی، سرته بشینی، هر کار بکنی، این کار انجام بده. ما هم ترازه 4 رو باید بنویسیم هر جوری که هست. جواب کتاب خیلی جالبه، چگونه بنویسم؟ میگه بنویس هر جور دوست داری، هر جور به جواب میده، استاندارد خاصی نداره، هر جور که برای نویسنده راحت تر باشد همه خوب است. آنچه که می نویسیم به نسبت احتیاج می تواند کوتاه یا بلند باشد. وسواس ندیم، مثلا استاندارد نداره که زیر 100 تا مثلا مردوبه، بالای 200 تا خوبه، نه، هر چقدر که لازم، هر چقدر که یادت میاد. هیچ قدم چهارمی کامل نیست، هیچ قدم چهارمی بهترین قدم چهارم نیست. اینی که برات با سطح آگاهی امروزت می نویسی همین عالیه، 10 سال دیگه می نویسی سطح آگاهیت خیلی بالاتر، خیلی مفصلتر، جامع‌تر، در واقع موشکافانه تر می نویسی، 20 سال بعدش ایزن هاکزا، همین جوری. بنابراین به خود و ادیت هم نمی کنی، یادتون باشه یه چیزی رو بنویسیم و بگیم نه این به درد نمیخوره، پارش کنم یکی دیگه بنویسم، نه، همونی که نوشتی در اون لحظه با اون سطح آگاهی با اون احساسات همون درسته. ما چون انشا نمیخوایم، متن سخنرانی نمیخوایم بنویسیم، ادیت کنیم، پاک کنیم، ویرایش کنیم، تمیزش کنیم، پاک نویس کنیم، چک نویس، اینا نیست. بنویس و برو جونو بکن، ببخش خودمو میگم، به قول شمرونی ها شاخو بادکش کن، تمومش کن. اعضای با تجربه میتوانند در این مورد به ما کمک کنند. مطلب مهم این است که ترازنامه اخلاقی بنویسیم. در صورتی که لغت اخلاقی آزارمان میدهد، میتوانیم نام آن را ترازنامه مثبت و منفی بگذاریم. کلمه اخلاقی خیلی از ما رو آزار میده. دیگران به ما القا میکردن بر اثر ناآگاهی که ما مشکلات اخلاقی داریم، نه اینکه یک بیمار هستیم. خودمون هم نمیدونستیم، خودمون هم خریدار این حرف بودیم. ما تو برنامه که اومدی فهمیدیم بیماری و مشکل ما مشکل اخلاقی نیست. درست کارهای غیر اخلاقی زیاد کردیم، الان هم میکنیم، ولی ریشه کار یه بیماریه. رفتارهای غیر اخلاقی ما فقط رفتار بودن، در زیر بیماری جریان داشت. و به اسم اخلاق، حالا اخلاق سنتی، اخلاق تاریخیمون، اخلاق جغرافیاییمون، در این جغرافیا مثلا یه همچین اخلاقی حاکمه، مثلا در اون جغرافیا اخلاق دیگری مثلا حاکمه، یه جایی مثلا فرض کن که تعدد زوجات اشکالی نداره، ولی یه جایی دیگه خیلی قبیحه، مثلا هر کسی در جغرافیای خودش یه سنن و ارسال مفاهیم جاری و ساریه دیگه. به هر حال بر اساس اینا ما سنجیده می شدیم که آقا تو مثلا بی نمازی، تو مثلا تارک و سلاتی، تو چنینی چنانی، بی اخلاقی، دزدی، هیزی، برخلاف عرف رفتار میکنی، برخلاف قانون رفتار میکنی. مرتبا انگ های غیر اخلاقی به ما می زدن. کلمه اخلاقی در اینجا می تونه ما رو خود آزار بده برای بعضی همون رو که آقا باز دوباره اخلاق در خانواده، باز رفتم بالای منبر که آقا این اینجوری درسته اونجوری درسته. بنابراین که جای کتاب اشاره میکنه نظام اخلاقی و نظام ارزشگذاری خودتون رو بر مبنای اصول روحانی مندرج و پیشنهادی کتاب خودتون تعیین کنید. من نمیخوام نظام اخلاقیم رو مثلا پدرم تعیین بکنه، نظام اخلاقیم مثلا پیش نماز سر کوچه‌م رو تعیین بکنه، فرض بفرمایید، یا پدر بزرگم یا جده مثلا بزرگوارم مثلا بخواد همچی کاری بکنه. من مسئولش خودمم، همونجوری که در قدم 11 میگه که پیدا کردن طریق روحانی مسئولیت شماست، خودتون باید پیداش بکنید. راهنما چیزی رو به کسی نمیتونه تحمیل بکنه، هیچ کسی دیگه هم اجازه ندید که چیزی رو به شما تحمیل کنه، خودتون برید و بسنجید و پیداش بکنید و بر اساس اون زندگی بکنید. به یادتون باشه به قول کتاب سنت ها، تو همین کتاب بخش سنت ها میگه اصول روحانی هیچگاه در همدیگه تقاطع با همدیگه ندارن، با همدیگه تعارض ندارن. شما اگر با یک اصول روحانی جلو برید، با هیچ اصول روحانی دیگری که مال مکاتب و نهله های دیگر هست به خنس و به مشکل و به تعارض نمیخورید. همه اینا هم راستای با هم، اصول روحانی در هر مکتبی که باشه هم راستاست با اصول روحانی در مکاتب دیگه. همه ادیان، نهله های چنان عرفانی، فرهنگی، همشون میگن آقا دروغ بده، جنایت بده، ظلم بده. کدوم مثلا فرقه مثلا فرض کن که دینی یا دیانتی آقا دروغ خیلی عالیه، مثلا خیلی آقا دروغ بگید. البته ما ها پیروی میکنیم حالا، ولی کی گفته این چیزی؟ میدیم ما اصول اونو خودمون پیدا، ما باید مسئولیت گردن بگیریم. ما باید گردن بگیریم، این مسئولیت ماست. اگر در صورت که لغت اخلاقی آزار ما میدهد، میتوانیم نامه ها را ترازنامه مثبته، چه مثبت همون چی هستن، منفی همون چی هستن، بریزیم دور، بداشو خوباشم نگه داریم و ازشون استفاده بکنیم. من میگم این تیکه رو به نظرم بخونیم میرسیم. بله. طریقه نوشتن ترازنامه این است که آن را بنویسیم. اینجا مشاهده. طریقه نوشتنش آن است که آن را بنویسیم. هر جور دوست داریم. با فکر کردن، حرف زدن و فرض کردن ترازنامه نوشته نمیشود. ما دفتر به دست در گوشه می نشینیم و پس از طلب راهنمایی از خداوند قلم را بر می داریم و شروع می کنیم. هر چیزی که به ذهنمان برسد قابل نوشتن است. وقتی که متوجه شویم چیزی از دست نمیدهیم بلکه منفعت زیادی هم میبریم، این قدم را شروع میکنیم. طبق قاعده کلی هرچند که میتوانیم خیلی کم بنویسیم، اما هر چقدر هم که بنویسیم هرگز زیاد نیست و فراخور حال شخص است. ممکن است این کار مشکل و دردآور یا حتی غیر ممکن به نظر برسد. ممکن است از این بترسیم که در تماس بودن با احساساتمان باعث بروز عکس العمل های زنجیره ای از درد و وحشت و غیر قابل تحمل شود. بله، وقتی که می نویسیم، وقتی می خونیم، معمولا احساسات ما غلیان می کنه، سرریز می شه، گریه می کنیم، اشک می ریزیم، درد می کشیم، تداعی دردهای گذشته، رنجهای گذشته می شه. چقدر ما رو آزار دادن، چقدر تحقیر کردن، چقدر کتک زدن، چقدر باعث تحقیر ما شدن، ما رو به زندان انداختن، ما رو به زنجیر کشیدن، ما مریض بودیم، کسایی که باید از ما حمایت میکردن بزرگترین دشمنای ما شدن، اعضای نزدیک خانواده گاهی به ما تجاوز کردن، حالا چه به حقمون، چه به جسممون، چه به حریم خصوصیمون تجاوز کردن. خب داریم این چیزا رو، برای خیلی ها پیش اومده، نزدیکترین کسانشون تو خانواده مثلا اینا رو تجاوز کردن بهشون. میگم حالا تجاوز لزوما نه جنسی. خب یارو معتاد بوده، باباشون مرده، ارث این بابا رو کشیدن بالا به اسم اینکه اگه بهش پول بدی میره خودشو نفله میکنه مثلا. حالا حالش خوب شده، پاک شده، ببینید چقدر دردناکه براش. اونا خونه و زندگی و همه چی امکانات دارن، با بخشش هم مال اینه، ولی 2000 بهش نمیدن. این باید بره شبای جمعه بهجره اونجا خرما مثلا از سر قبر برداره بخوره مثلا. من دیدم بابا تو پارک بخوابه و از این قبیل. اینا برای ما درد میاره، اشکالی نداره. شما وقتی که یک اتاقی رو جارو کشی میکنید گرد و خاک داره. ما خواهیم جارو کشی بکنیم اتاق زندگیمون رو، گرد و خاک هم بلند میشه، ولی مهم اینه که یه اتاق تمیز بدش داریم. شما که لجنه رو از کف حوض میخواید بکشید بیرون، استخر بکشید، بعد همش بزنید لجن بیاد رو، ولی میاد کثیف و آلوده و بدبوه، مگس و پشه درست جمع میشه. اما شما یه صافی میدازید جمع میکنید، بعد یه استخر زلال داره میره تو شنا میکنید. نگران نباشیم که درد و رنج میکشیم، اشکالی نداره، زود تمام میشه. ممکن است به خاطر ترس از شکست از نوشتن ترازنامه خودداری کنیم. وقتی ما به احساسات خود بی‌توجهی می‌کنیم، تنش‌هایمان از حد تأمل خارج شده و ترس از فنا آنقدر زیاد می‌شود که بر ترس از شکست غلبه می‌کند. بعد وقتی که ما به احساسات پدیده‌های زندگی ما هستند، خداوند از طریق اینها با ما صحبت می‌کند. زندگی از طریق حسامون با ما صحبت میکنه. ما متاسفانه یا حسامون رو سرکوب کردیم، یا کتمان کردیم، یا نادیده گرفتیم، زدیم زیر فرش. به همین دلیل که اغلبمون افسرده ایم. افسردگی بیماری بیسیک همه معتادا در همه جای دنیا، چون معتادا بلد نیستن با حساشون چیکار بکنن. ما حسامون رو زندگی نمی کنیم، ما با کلمون میخوایم زندگی بکنیم. اساساً افسردگی حاصل ترجیح همیشگی فکر به حس. ما فکرامون خیلی برامون معتبره، در حالی که توهمه. هر فکری توهمه، هر فکری توهمه. فکرای واقعی نه، که شما بشین یه فرمول فیزیک، ریاضی، شیمی رو درست بکنی، یه چیزی رو اختراع کنی. فکرایی که نشستی هم جواز خودت میبافی، مثل گردباد تو رو میبره بالا. منظورم اون فکر هست. و سوء تفاهم بشه. ترجیح همیشگی فکر به احساسات مولد افسردگی، و ما هممون داریم این رو. اینجا شده باید احساساتتون توجه بکنید، راجع به حساتون بنویسید، حساتون رو ببینید، بشناسید، باشون زندگی بکنید، روشون تأمل بکنید، باشون باشید، که زندگیمون باید باشیم تا زندگیمون زندگی انسانی بشه. ما انسانیم، احساساتی داریم. یه حیوان معمولا غمگین نمیشه، یه حیوان خیلی خوشحال نمیشه، که مثلا گربه حیوانه نمیترسه، ترسای غریزی دارن، آگه سگ بیاد مثلا بخوردش، مثلا فرداش مثلا نگران باشه فردا گوشت راسته گیره ما میاد یا نه، مثلا یه جوجه گیره من میاد مثلا جیک جیک کنه بعد من مثلا گازش بگیرم چنگش بزنم، فکر یه بعد غذا میخوره و بره تا بعده بعد اطمینان داره به زندگی. ما باید اینجوری زندگی کنیم. اینقدر رنج بر خودمون تحمیل نکنیم، اینقدر به این فکر اعتباره. اگه با احساس زندگی کنیم میشیم مثل همونا، بدون هیچ نگرانی پیش میریم، زندگی راحت، درد برک نیست. چون به اینجا بها میدیم زندگی درد داره. خب من بدید علامت بزنم. مرسی.